بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 330، سطر 14. و قد قال قومون ان محرک النار الى فوق هو جائل المادت نارن فعضا جعله دارن جعله تامل استعداد لتل کل حرکه. بحثمون در تقسیم محرک بود. در اواخر جلسه گذشته محرکی رو مطرح کردیم که در واقع محرک نبود، بلکه جائل محرک بود. گفتیم محرک مباین ممکنه محرک مباشر رو جعل کرده باشه و خلق کرده باشه. سه تا فرض برای محرک مباینی که موافق که متحرک رو حرکت موافق میداد تر کردیم. یه فرض این بود که این محرک مباین سازنده محرک درونی باشه، یعنی معطی محرک درونی باشه. یه فرض این بود که معازد و کمک کننده به محرک درونی باشه. فرض سوم این بود که قایت باشه برای متحرک. فرض اول رو دوباره تکرار میکنم. فرض اول محرک مباینی بود که محرک درونی رو میساخت. الان قال قومون دنبال همین فرضه.
مبدأ محرک بودیه.
اون محرک مباین موتی مبدأ درونی حرکت بود، یعنی موتی محرک درونی بود.
چهار تا فرض بود.
مهم نیست. این فرض اولش منظور منه که محرک مباین موتی مبدأ حرکت درونی باشد یا موتی محرک درونی باشد. الان این قوم هم که میخوام قولشون رو نقل کنیم، یه محرکی رو ارائه میده که این در واقع مباشر حرکت نیست، بلکه موتی محرک مباشر. خب حالا قول این قوم رو نقل میکنم. دقت کردین که قول قوم به کجا مرتبط میشه. این قوم این چنین میگوید: ماده نار به توسط صورت نار، نار بالفعل میشه. روشن این مطلب که اگر جائلی بخواد ماده رو نار قرار بده، باید صورت نور ناری بشه افاضه کنه، چون میدونید که هیولا ماده مشترک است بین هر چهار عنصر. اگر به این هیولا صورت نار بدن، نار میشه. اگه صورت اون یکی از اون سه عنصر دیگر بدن، اون عنصر دیگه میشه. پس اون صورت نار است که این ماده را نار قرار میدهد. بعد با آمدن صورت نار، ماده تامل استعداد میشود برای حرکت الی افق. ماده تامل استعداد می شود برای حرکت الی افق، که دیگه نار حرکت الی افق می کند. در حالی که قبل از آمدن صورت نار، استعداد حرکت الی افق وجود داشت، اما استعداد دور بود. به طوری که ما بهش استعداد دیگه نمیگفتیم، قوه میگفتیم، چون میدونید که استعداد اگه دور باشه بهش قوه میگیم، استعداد نمیگیم. مثلا عناصر نمیگیم استعداد انسان شدن دارن، میگیم قوه انسان شدن دارن. وقتی عناصر میاد به مرحله نطفه میرسه میگیم استعداد انسان شدن داره، وقتی نزدیک میشه بهش میگیم استعداد، دور باشه بهش میگیم قوه. به نزدیک هم قوه میگیم، به دور و نزدیک هر دو قوه میگیم، ولی به نزدیک تنها استعداد میگیم. خب این هیولا قبل از اینکه صورت نار بگیره قوه حرکت الافق داشت، حالا که صورت نار گرفته استعداد تام برای حرکت الافق داره. اون وقت اگه یه عامل بیش بیاد حرکت الافق شروع میشه. یعنی اگر از محل طبیعیش بیاریش بیرون، این عامله، این عامل باعث میشه که حرکت کند الافق، بره به سمت محل طبیعی خودش. خب اینو توجه کنید چی شد. صورت نار استعداد تام به این نار میدهد تا نار بتواند حرکت الافق کند. این حرف این گوینده است. بعدم میگه نار حرکت الافق میکند، وقتی شرایط حرکت پیش بیاد حرکت الافق میکند. خب کی عامل شد؟ چی عامل شد؟ فقط عبارت این گوینده همین اندازه است که وقتی صورت نار به ماده نار داده میشود، نار تحقق پیدا میکند و این نار تامل استعداد میشود، تامل استعداد میشود برای حرکت الافق. وقتی شرط به وجود بیاد این استعداد فعلی میشه و حرکت الافق شروع میشه. خب حالا کی حرکت میده؟ صورت حرکت میده یا استعداد حرکت میده؟ این شخص نگفت صورت حرکت میده، گفت صورت استعداد تام درست میکنه و بعد نار حرکت میکنه. پیداست از حرفش اینطور برمیاد که خود استعداد میشه محرک درونی، صورت میشه محرک بیرونی. نمیگه صورت محرک بیرونیه، چون صورت نمیتونه بیرونی باشه، صورت جزء آتشه، نمیتونه بیرونی باشه. ولی او رو محرک حساب نکرد، او رو معطی استعداد حساب شد و بعد گفت وقتی شرط حرکت الافق پیش میاد این شای حرکت الافق میکند. توجه میکنیم عبارتش صراحت در چیزی نداره، ولی از عبارت برمیاد که صورت محرک نیست، اون استعداد محرکه، صورت معطی استعداده، استعداد محرکه. و ابن سینا اینجاش که اشکال میکنه، میگه استعداد چگونه محرکه؟ استعداد چه قابله؟ نمیتونه محرک بشه. استعداد بره به سمت فعلیت، حرکت یعنی از قوه به سمت فعلیت خارج شدن. اگه استعداد محرک بشه معنیش اینه که خودش خودشو داره به فعلیت میرسونه، از بیرون کسی رو به فعلیت نمیبره، اون خودش داره به سمت فعلیت میره. این درست نیست، استعداد خودش به سمت فعلیت نمیره، مخرج علت فعلیت لازم داره. پس گوینده حرفش کامل نیست،
خلاف
پاهای بستن بشه، خلاف حرف درستی نیست. ابن سینا اول اشکال میکنه، بعد شروع میکنه به توضیحی که اون توضیح درسته، یعنی در مورد نار نظر خودشون میره. پس توجه شدید، الان ما فقط حرف این قوم رو گفتیم، اشکالی هم به طور مختصر بر این قوم وارد کرد، اما مطلب به صورت کامل هنوز گفته نشده. من برسم شاید بیشتر از این توضیح بدم. فعلا حرف قوم رو میخوام نقل کنم. حرف قوم رو توجه کنید که از روی عبارت بخونم. صفحه 330 هستیم، صفحه 14. و قد قال قومون اندم محرک النار الی فوق هو جائل المادت نارن، اونی که ماده رو نار قرار میده صورت ناری است. پس محرک نار الافق همون صورته. تا اینجا عبارتش صریحه در این که صورت ناری محرکه، ولی تتمه عبارت توجه کنید، فعضا جعله نارن، ضمیر جعله به صورت برمیگرده، منتها چون قبلا به جای صورت گفته بود جا الون مادت نارن، ضمیر رو مذکر میاره، ضمیر به صورت برمیگرده، ولی از صورت تعبیر کرده بود به جا الون مادت نارن، یعنی تعبیر مذکر آورده بود، لذا ضمیر رو مذکر برمیگرده. فعضا جعل این صورت اون ماده را نارن، جعله تامل استعداد، یعنی همین نار رو تامل استعداد قرار میده. تامل استعداد لتلکل حرکه یعنی حرکت الافق، تلکل حرکه یعنی حرکت الافق. پس ابتدای کلامش گفت محرک نار صورت ناره، این حرف خوبیه، ما بعدا تاییدش میکنیم، ولی دنباله حرفش اینطور گفت این صورت نار وقتی نار رو درست کرد، نار رو تامل استعداد انترکت حرکه قرار میده. پس کاری که این صورت کرده دو چیزه، یکی این که نار تشکیل شده به توسط این صورت، دوم این که نار رو تامل استعداد کرده، تامل استعداد و حرکت الافق. بعد ان کان به قوت بعیدته، یعنی بعد از این که این حرکت به قوه بعیده حاصل بود، یا این ماده قوه بعیده برای حرکت داشت، هر دو جور میتونیم معنی کنیم. بعد ان کان این حرکت به قوت بعیدته، بعد از این که این حرکت تحقق داشت اما به قوه بعیده، حالا حرکت تحقق دارد به استعداد تامه. میتونیدم بگید بعد ان کان این ماده به قوت بعیده، یعنی بعد از این که ماده قوه بعیده حرکت داشت، حالا استعداد تام حرکت رو داره. بله کانه رو تامه میگرفتم، در هر دو صورت کانه تامه هست. نه کانه یه ناقص، کانه به ماده بعیده ناقصه میشه. بعد ان کان اون ماده به قوت بعیده، یعنی بعد از اینکه اون ماده داره قوه بعیده بود، حالا شده دارای استعداد تام. اما اگر کانه رو برگردونید به حرکت، بعد از اینکه حرکت محقق بود به قوه بعیده، البته در صورت که کانه رو به ماده برگردونید میتونید معنی تام برش بیارید، این خیلی سخت نیست. خب فیحرک و الافق، فیحرک و الافق، یحرکو یعنی چی؟ یعنی استعداد تام، یا اون جائل المادت نارن. اگر جائل المادت نارن یعنی صورت، یحرکو این نار رو الافق، چی همه قول ماست، اشکال ابن سینا وارد نیست. اما یه یحرکو استعداد این نار رو الافق، اشکال ابن سینا وارد میشه، چون ابن سینا بعدن همین اشکال میکنه که استعداد چگونه محرک میشه. وقت توجه کنید اصلا مناسبتی که این قول قوم با حرفای گذشته ما داشت همین بود، که حرف گذشته ما این بود که محرکی معطی محرک باشد، محرک مباین معطی محرک درونی باشد. اینجا صورت ناریه میخواد معطی استعداد بشه که استعداد محرک درونی بشه، مناسبت اختزا میکنه که استعداد رو محرک بزنه. پس زمین رو یه حرکه رو برگردونیم به استعداد، ولی نسخه تهران فیت حرکو داره، یکی از نسخه هایی که دست منه فیت حرکو داره، یه دونه از نسخه هایی که دست منه فیت حرک فیو حرکو نوشته، ولی دو تا نقطه روش گذاشته، یعنی دندونه رو کم گذاشته، باید فیت حرکو با دو تا دندون نوشته میشه، با یه دندون نوشته، این نقطه روش گذاشته. پیداست که اینم یه تحرکو خونده، منطور چون اول با یه دندون نوشته شده، مصحیحی که خواسته تصحیح کنه فقط تونسته یه نقطه روش بذاره، دو تا نقطه روش بذاره، ظاهراً یه تحرکوست. اگه یه تحرکو باشه دیگه احتیاج به این توضیح هم که من کردن نیست. فیت حرکو این نار الافو، حالا کی محرکشه توضیح نداده، ابن سینا برداشت میکنه که استعداد محرکه نه صورت. صورت محرک بودنش به معنای معتل محرکه، نه به معنای معتل حرکه. معنی موتل محرک، یعنی محرک رو همون استعداد عطا میکنه. خب عبارت این گوینده همونطور که توجه میکنید ظاهرش همینه که صورت رو محرک گرفته، ولی نه محرک به معنای موتل حرکه، بلکه محرک به معنای موتل محرک، یعنی موتل استعداد که اون استعداد میشه محرک. وقت اشکال ابن سینا کاملا جا میفته، یعنی مشخص میشه که این در چه اشکالی میکنه. خب قال قومون این چنین، لکن الاصرار علی هذا غیر جمعی، این حرف ابن سیناست، لکن اصرار بر این قول خوب نیست، یعنی این قول قول خوبی نیست، لذا نباید برش اصرار کرد، باید ازش صرف نظر کرد. و ذالک، این که این قول قول خوبی نیست و نباید برش اصرار کنی، به این جهتی که این آقا گفت صورت مبدعی است که تمام الاستعداد لتلکل حرکه رو به این ماده افاضه میکند. حرفش این بود دیگه، صورت ناریه مبدعی است که عطا میکند به ماده تمام الاستعداد لتلکل حرکه، یعنی حرکت الافق را. ابن سینا میگه که پس حتما مبدعی رو که این نار به توسط اون مبدع حرکت الافق می کند صورت عطا کرده، صورت به این نار اون مبدع حرکت رو عطا کرده و مبدع حرکت به نظر ما قوه است، پس قوه یعنی نیرو، نه قوه در به من استعداد، قوه یعنی نیرو، قوه ای که حرکت رو ایجاد می کند. خب الان این صورت ناری چی داده؟ قوه محرکه رو به نار داده؟ یا به قول شما استعداد به نار داده؟ استعداد به نار داده، پس شما استعداد هم قوه محرکه گرفتید. و قوه محرکه کارش این است که متحرک رو از قوه به فعلیت خارج می‌کنه. خب اون وقت این اگر استعدادش رو به محرکه، لازمش اینه که خودش رو که قوه است، قوه به معنی استعداده، به سمت فعلیت خارج کنه، خودش به سمت فعلیت بره، یعنی لازم میاد که استعداد خود به خود به نفسه به سمت فعلیت بره و هیچ استعدادی به نفسه به سمت فعلیت نمیره، چون استعداد که مختزی نیست، استعداد قابله، باید یه چیزی که فاعله بیاد این قابل رو به فعلیت برسیم، یعنی خود استعداد که میتونه خودش رو به فعلیت برسیم،
لازم میاد که قابل فاعل باشه،
لازم میاد که قابل فاعل باشه. خب
همین که کار تحریکی که از جانب جاهل ماده این صورت میگیره، این کار میتونه انجام بده
یعنی اگه صورت ناری بخواد محرک باشه حرفی نداریم، ولی از صدر و ذیل کلام این آدم ما اینطور برداشت کردیم که داره استعداد رو محرک میگیره، صورت ناری رو محرک میگیره به معنای معتل محرک، نه به معنای معتل حرکه. اگه میگفت صورت ناری معتل حرکته، خب اینو ما قبول داریم، بدن هم همین ادعا رو میکنه، اما اون میگه صورت ناری معتی استعداده و استعداد که داده شد، استعداد تام که داده شد، فیت حرک، این نار حرکت میکنه به سمت بالا.
استعداد تام
معلوم میشه، استعداد تام منشه حرکته، استعداد تامه، فعلیت که نیست.
منظورشون یه معنای از استعداد تام داشت،
استعداد تام یعنی استعداد کلبه فعله، استعداد تام یعنی استعداد کلبه فعل، ولی بالاخره استعداده، فعل
نیست،
بالاخره فعلیت نیست، ولی استعداده. استعداد تام یعنی استعداد که به نصاب رسیده، یه خورده هولش بدی میشه فعلیت، ولی کی هولش میده؟ خودش که نمیتونه خودش هول بده. روشنه مطلب. و ذالک، این که میگیم این حرف قوم جمیل نیست، به این جهت است که مبدعی که عطا میکند نار را تمام الاستعداد لتلکل حرکه، ضمیر یوتی برمیگرده به مبدع، میشه فاعل، النار میشه مفعول اول برای یوتی، تمام الاستعداد به خلقت علیه میشه مفعول دوم یا تید و مفعولی دیگه. اون مبدعی که عطا میکند به نار تمام الاستعداد لتلکل حرکه، یعنی حرکت الافق را، فقط یعطیه. اون مبدع عطا میکند به نار مبدعی را که به وسیله اون مبدع یتحرک نار. همه جا نار رو ایشون مذکر حساب کرده، همه جا نار رو مذکر حساب کرده. چرا؟ چون حقیقت نار به صورتشه و ایشون از صورت تعبیر به جائل کرد، تعبیر به مذکر کرد، لذا همه جا نار رو مذکر میگیره، صورت رو مذکر میگیره، نار رو مذکر میگیره. این فقط یوتیه زمینش به نار برمید، زمین فاعلی به مبدع برمیگرده که صورت ناره، زمین مفعولی برمیگرده به خود نار. این مبدعی که به نار تمام الاستعداد لتلکل حرکت داد، فقط یوتیه، یعنی به نار داد مبدعی رو که بهیت حضرت، که به توسط اون مبدع این نار حرکت کنه، که مبدع میشه همون استعدادی که این ناری که به این مبدعی که به نار تمام الاستعداد داد، این مبدع به نار مبدعی رو داده که بهیت حرکت کنه، یعنی محرک رو به نار داده. اینی که به نار استعداد داد در واقع محرک رو به نار داد، پس استعداد میشه محرک.
فقط
یوتیه بله، خبر لعنده است. مبدعی که به نار تمام الاستعداد لتلکل حرکت داد، اون مبدع به نار مبدعی رو که نار بهیت حرک داد، به نار مبدعی رو داد که نار به وسیله اون مبدع حرکت میکنه، یعنی مبدع حرکت رو، یعنی محرک. این نار، این مبدعی که به نار تمام الاستعداد داد در واقع به نار محرک داد، نیروی محرکه داد. و هوه، هوه یعنی این مبدعی که بهیه تحرک و نار، کما علمت قوه است که بهایه تحرک و نار. قوه در اینجا یعنی نیرو، قوه است که بهایه تحرک و نار. و هازا، تا اینجا روشنه دیگه، که نار یا صورت نار، بهتر بگید صورت نار، صورت نار به نار استعداد داد، یعنی محرک داد، یعنی مبدا الحرکت داد، یعنی قوه ای داد که بهایت حرکت کنه. سه تا عبارت آوردن خود نیسینا، دو سه تا عبارت میره، میگه به نار استعداد داد، به نار مبدا حرکت داد، یعنی به نار قوه ای داد که نار به وسیله اون قوه حرکت، یعنی محرک داد. خب و هازار، حاضر توجه کنید، اشاره است به المبدع الذی بهی یتحرک. گفت فقط یوتیه المبدع الذی بهی یتحرک، حاضر اشاره داره به این مبدع. این مبدع که صورت ناریه به نار داده، اگر اون نیروی باشد که ما میگوییم اشکالی نداره، ولی اگر استعدادی باشد که شما میگویید، حاضا این کانل استعداد دت تام، استعداد خبر کان است، زمیر مستتر در کانه به همون مشارنده ای هازا برمیگرده. هازا یعنی این مبدعی که بهیت حرک و نار، اگر این مبدع همون استعداد تام باشه، یوجب خبر هازاست، زمیرش هم به استعداد برمیگرده. این مبدع اگر استعداد تام باشه، این مبدع رو ما گفتیم نیروه، نیرویست که محرک ناره، یا خود هر چی هست نیرویست که محرک ناره، بعدا این نیرو توضیح میدیم. شما میگید نه استعداد تامه، ما میگیم هازا یعنی این مبدع که نار یا صورت نار به نار عطاش کرد، نار اشتباه گفتم، بعد بگم صورت نار، این مبدعی که صورت نار به نار عطاش کرد، اگر استعداد تام باشه چنان شما گفتید، یوجب این مبدع یا یوجب این استعداد، چون مبدع همون استعداد دیگه بنابرای نظر این آقا، یوجب این استعداد به نفسهی الخروج الالفه، باعث می شود که این استعداد به نفسهی به سمت فعل بره، عقل اشتباه است. کتاب ما داره خروج علل عقل اشتباه است، خروج علل فعل درست.
محضوره
بله؟
محضوره
حالا بیان میکنه فیکونو، زمین فیکونو به استعداد برمیگرده. لازمش اینه که فیکونو اون استعداد به نفسهی مبدعن لنرکه و محرکه، لازمه که استعداد مبدع حرکت باشه و محرک باشه، در حالی که استعداد مختزی نیست. استعداد قابله دیگه، نمیتونه مبدع حرکت باشه، نمیتونه محرک باشه. مبدع حرکت و محرک یعنی مختزی، که اگه مانعی نباشد شرایط هم جمع باشه این مختزی حرکت میدهند. استعداد چه نمیتونه حرکت بده و مختزی باشه، دو قابله. بعد فعنا لسنا، این فعنا لسنا سر خط نباید باشه، متصله، سر صد نباید داشته باشه. چرا شما این استعداد رو مبدع حرکت میگیرید؟ میفهمن که ما از محرک همینو میفهمیم، شما دارید میگید استعداد حرکت میدهد. فیحرک و الافق، اگر یحرک باشه یعنی یحرک و الاستعداد الافق، اگر یه تحرک باشه یعنی یه تحرک و نار الافق به وسیله استعداد. پس در هر صورت شما استعداد رو دارید محرک میگیرید و ما از محرک چیزی جز مبدع حرکت نمیفهمیم. پس معلوم میشه استعداد مبدع حرکت دیگه. فعنا لسنا، چرا میگید استعداد میشود مبدع اون لیل حرکت و محرکن؟ زیرا که ما نمیفهمیم از محرک مگر امری را که مبدع حرکت باشد. الا هازن نر، الا هازن نبی یعنی الا نبی که یوجب الخروج الى الفعل، الا نبی که یوجب الخروج الى الفعل. محرک منش همینه، یعنی مبدعی که یوجب الخروج الى الفعل. حالا شما استعداد اینطوری معنا کنید، شما استعداد رو یوجب الخروج الى الفعل حساب کردید، پس مبدع حساب شد. بنابراین شما دارید استعداد محرک میگیرید، مبدع الحرکه میگیرید، مختزی حرکت میگیرید، در حالی که استعداد قابل مختزی نیست. تا اینجا تموم شد بس. فیجب اگه سرخط بود یه نداشت، البته چون با فای تفریح آمده سرخط نمیزنش، ولی از در معنی میتونه سرخط باشه. فیجب تفریح بر بطلان این حرف، یعنی حالا که این حرف باطل شد، یعنی حرف آورد تا آخر ولی نگو باطله، چون روشن باطله. استعداد رو مبدأ قرار دادن، استعداد مختزی قرار دادن، واضحه که باطله دیگه. ابن سینا لازم نبود این تیکر رو بگی، لازم نبود بگی که شما استعداد و مبدأ حرکت قرار دادین در حالی که استعداد مبدأ حرکت نیست، اینو نگفت، تو روشن. خب وقتی استعداد مبدأ حرکت نبود، قول شما باطل میشه. قول شما که باطل شد، بعد چی گفت؟ فیجی. یعنی حالا که قول شما باطله، فیجی بگی، اینطوری بگی، نظر خودت رو بگی. در نظر خودش یه واحد و صورتی قائل میشه که عقل است. عقل که یعنی عقل فعال، یعنی همون عقل دهم که مدبر عالم کون و فساده، اون صورت رو به حیولای اولا عطا میکنه، صورت نار میده، نار تولید میشه، صورت آب میده آب، هوا هوا، خاک خاک، روشنه. خب این رو باش میگیم واحد و صورت، واهب صورت، یعنی واهب صورت ناریه. کدام صورت؟ اون صورتی که جسم به توسط اون صورت حرکت میکنه. پس صورت محرکه، صورت محرکه، محرک مباشر. و اون عقل واهب صورت یعنی محرک مباینه. ببینید درست حرفی شد که در جلسه گذشته گفتیم، عقل میشه محرک مباین، عطا میکند محرک مباشر را که صورت است، و این صورت محرکه نه اون استعداد. خب توجه کردید، عقل میشه محرک مباین، صورت میشه محرک مباشر، و عقل اگر محرکه به معنای این که موتی محرکه مباشره، محرک مباشره عطا میکنه. وقت این صورت چه میکنه؟ صورت حرکت میدهد. چی رو حرکت میده؟ خودشو یا کل رو؟ کل رو یعنی ماده و صورت رو با هم کنار اونو حرکت میده، کل رو حرکت میده نه خودشو. منتها خودش هم بالعرض حرکت میکند. این یادتون باشه اول همی فصل گفتم صورت نوعیه که جسم خودش رو حرکت میدهد، خودش هم بالعرض حرکت میکند، به ذات حرکت نمیکنه. مجموع جسم به ذات حرکت میکنه، ولی صورت نوعیه که خودش محرک بود متحرک بالعرضه، متحرک به ذات نیست. محرک به ذات هست ولی متحرک به ذات نیست. متحرک به ذات اون کله، اون مجموعه است. این محرک بالعرض. محرک بالعرض یعنی وقتی کل حرکت داد خودش هم به عرض کل حرکت میکنه، منتها خودش چون در کل حلول داره مکان اصلیش تو کله عوض نمیکنه. مکان اصلیش ماده است، ماده مجسمه است، ماده که صورت جسمیه داره، چون صورت نار صورت نوعیه است. این میخواد محرک بشه. چی رو محرکه؟ محرک کل است. کل چیه؟ ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه. بعد این صورت نوعیه رفته تو این ماده مجسمه، یعنی ماده که صورت جسمیه دارد، حلول کرده تو مکانش میشه اون ماده مجسمه. وقتی داره کل رو حرکت میده مکان خودش عوض نمیشه. مکان خودش که همون ماده مجسمه است همچنان باقیه. کل داره انتقال مکان پیدا میکنه، این صورت انتقال مکان پیدا نمی کنه. به عرض کل انتقال مکان پیدا میکنه، پس حرکت به العرض براش هست نه حرکت به ذات. پس این صورت محرک به ذات هست ولی متحرک به ذات نیست، بلکه متحرک به العرض. این مطالب تقریبا در اول فصل گفته شد، در اول فصل به طور کلی گفته شد، حالا در اینجا داره بر صورت نار تفریق میکنه. همون مطلب کلیش داره برای یه فردش تفریق میکنه.
صورت جسمی چیه؟
صورت جسمی هیچ کاره هست؟
نه
محرک نیست. نه اونم که در صورت جسمیه اون در ماده است، اونم متحرک بلرزه. کل متحرک به ذاته، کل متحرک به ذاته. ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه همه با هم که اسمشو کل میذاری متحرک به ذات، داره نقل مکان میکنه مجموعه. اما صورت جسمی تنها نقل مکان نمیکنه، مکانش ماده است. صورت نوعیه تنها نقل مکان نمیکنه، مکانش ماده مجسمه است. مکان صورت جسمی ماده است، مکان صورت نوعیه ماده مجسمه است، یعنی ماده است که صورت جسمی گرفته. هیچ کدوم از این دو صورت مکانشون عوض نمیکنه. وقتی که جسم داره حرکت میکنه، نه صورت جسمی از ماده بیرون میاد انتقال مکان پیدا میکنه، نه صورت نوعی از ماده مجسمه بیرون میاد، هیچ کم انتقال مکان پیدا نمیکنه. پس حرکتشون حرکت به ذات نیست، حرکت به لحظه.
صورت جسمی تا نباشه
ماده که تحصیل پیدا نمیکنه. اون درسته، تا نباشه، تا صورت جسمی نباشه ماده تحصیل پیدا نمیکنه، ماده فعلیت پیدا نمیکنه و امثال ذلک.
بله، جسم
با صورت جسمی تا جسم. این همه درست، ولی الان وقتی که داره این کل حرکت میکنه مجموعه داره نقل مکان میکنه، صورت جسمی داره نقل مکان میکنه. صورت جسمی که نقل مکان نمیکنه،
میگم صورت جسمی به ذات حرکتش.
شما صورت نوعی روشن، صورت نوعی حرکتش به لرزه. صورت جسمی چرا به ذاته؟ شما میفهمید به ذاته، چرا به ذاته؟ محلش داره عوض میکنه، محلش ماده است.
محل جسم داره عوض میشه،
یعنی محل مجموعه داره عوض میشه. محل صورت جسمی چی؟ صورت جسمی که محلش این مکان نیست، محلش ماده است. صورت جسمی محلش اون ماده است، از ماده که بیرون نمیاد. صورت نوعی هم از ماده مجسمه بیرون نمیاد. پس هیچ کدومشون حرکت به ذات ندارن، مجموعه حرکت به ذات داره. پس توجه شدید، واحد و صوره صورت ناری رو عطا میکنه. واحد و صوره میشه محرک مباین که خودش حرکت نمیکنه، به معنای موتل محرکه، موتل حرکت نیست. بعد صورت نوعیه که به توسط واحد و صوره داده شده بود محرک مباشره، یعنی موتل حرکته، نه موتل محرک، موتل حرکته. حالا ملاحظه کنید این محرک مباشر جسم، یعنی مجموعه جسم حرکت میده ولی خودش حرکت نمی کنه مگر به لحظه. پس محرک به ذات هست، صورت مویر عرض میکنم، محرک به ذات هست ولی متحرک به ذات نیست، بلکه محرک به ذات و متحرک به لحظه. این حرف هست که میشه
حرکت هم در
حیات
تحریک
مبایل که در مقایل مصیبه باشم، تحریک موافق نیست، آمی باید تحریک تقسیم بندی موافق میشه، چون برای موافق مخالف گفته بودیم. بله دیگه، محرک، محرکی که عقل هست میشه محرک مبایل، محرکی که صورتش میشه محرک مباشر. منطور
در راستای موافق اون حرکت تحریه
نه، موافق، بله موافق هم هست ولی محرک مباین به معنی موتل محرکه، به معنی موتل محرکه نه به معنی موتل حرکه. اخ مباشر که صورت نوعی است، محرک مباشر به معنی موتل حرکته.
این واحد موتل مبدعه،
موتل مبدعه، بله واحد موتل مبدعه و صورت که مبدعه موتل حرکته. فرق نمی کنه، تعبیرها شما دارید عوض می کنه، همش درست. فیجب ان یکون واهب الصوره که عقل است، التی صفت واهب نیست، صفت صورته، التی به های تحرک جسم ما کلی داره میگه، لذا میگه جسم ما واهب الصوره، منظور صورته، حالا در مانندی صورت ناریه واهب الصوره، صورتی که به های تحرک جسم ما، که جسم ما در اینجا ناره، صورتی که به توسط اون صورت نار داره حرکت می کند، این واهب و صوره محرک است، یعنی محرک نار است، منطقه به صوره، یعنی به توسط صوره، یعنی به مباشرت صوره. پس اون عقلا محرک حساب میشه، منطقه نه خودش مباشر حرکت باشه بلکه به توسط صورت که مباشر حرکت داره این نار رو حرکت میده. بنابراین و صوره محرکتون به ذاتها بلا واسطه، صورت خودش محرکه بدون واسطه، محرکه عقل محرک است با واسطه صورت، اما صورت محرک است بلا واسطه، یعنی عقل محرک مباشر نیست ولی صورت محرک مباشر هست، عقل محرک مباینه. محرکی به اصاله است، صورت هم محرکی به اصاله است، صورت هم که مباشر حرکته خودش محرکه، محرکی به اصاله است، محرکی به ذات، محرکی طبعی نیست، محرکی بالعرض هم نیست، محرکی به ذات، نه متحرکا، متحرکی بالعرض صورت، اما محرکی به ذات، هم به ذات هم به اصاله، بالعرض نیست، به طبع هم نیست. و لا یجب من ذلک، لا یجب من ذلک یعنی لازم نمی آید، لازم نمی آید از اینکه این صورت نار رو حرکت می دهد، لازم نیست که خودش هم حرکت بدهد تا خودش بشود هم محرک هم متحرک، هم محرک به ذات هم متحرک به ذات. و لا یجب من ذلک یعنی از محرک بودن این صورت، از محرک به ذات بودن این صورت، لازم نمیاد که صورت محرک خودش هم باشد، محرکتون لذاتها، محرکتن لذاتها، محرک باشد مر خودش رو، این لازم نمیاد که خودش رو حرکت بده و خودش بشه متحرک. چرا؟ لعنه یعنی لعنه صورت تو حرک کلن، صورت اون مجموعه رو داره حرکت میده. و به عبارتی دیگر داره حرکت میده مادتن ذا صورت مجسم، ماده ای که دارای صورت مجسم است، ماده ای که دارای صورت مجسم است یعنی دارای صورت جسمی است، اون رو داره حرکت میده. و به عبارت دیگر کل داره حرکت میده. ملاحظه میکنی یه بار میگه ماده مجسمه رو که ماده ایست که دارای صورت جسمی است حرکت میده، یه بار میگه کل داره حرکت میده، هر دوش درسته، ولی اون چی که نادرسته اینه که صورت نوعی خودش هم حرکت بده، این نادرسته. صورت نوعی دیگه خودش نمیتونه حرکت بده. صورت نوعی به یه عبارت ماده مجسمه را حرکت بده، به یه عبارت داره کل حرکت بده، اونتا خودش هم داره بالعرض حرکت میکنه که اینو بعدم میزون وزالک. یعنی این که کل را حرکت میدهد ولی خودش را حرکت نمیدهد، به خاطر این که خودش کل نیست. دقت کنید چی میگه زالک، یعنی این که خودش را حرکت نمیدهد ولی کل را حرکت میدهد. زالک یعنی این جهتی که خودش کل نیست، خودش با کل فرق داره. پس اگر کل را حرکت داد لازم نمیاد که خودش حرکت بده. این وزالک طور دیگه هم میتونی معنی کنی. وزالک یعنی این که لازم نمیآید. این که لازم نمیاد به خاطر این که خودش با کل فرق داره. اگر خودش با کل یکی بود از حرکت دادن کل لازم میومد که خودش هم حرکت بده، اما چون خودش با کل یکی نیست از حرکت دادن کل لازم نمیاد که خودش هم حرکت بده. خودش دیگه خودش حرکت نمیده، خودش کل داره حرکت میده، و چون خودش با کل فرق داره پس خودش رو حرکت نمیده. روشن میشه چی ارز میکنم؟ وزالک لأن الکل لیسه و احد الاجزا. احد الاجزا نمی صورت کل یکی از اجزا نیست، که این یکی از اجزا کل رو داره حرکت میده بگیم خودش هم داره حرکت میده، چون خودش که کل نیست. کل احد الاجزا نیست، یعنی کل این صورت نیست. پس این صورت اگر کل حرکت داد، چون کل با این صورت فرق داره نمیتونیم بگیم چون کل حرکت داد پس خودش هم حرکت داد، خودش غیر کله. بعد میگه فهوه، این فهوه ضمیرش برمیگرده به احد الاجزا. این خیلی از ضمیرهای مذکری که تو عبارت میخونیم برمیگرده به همین احد الاجزا، که هم عبارت از صورته. ضمیران مذکر میاره درسته به صورت برمیگرده، ولی چون از صورت تعبیر کردیم به احد الاجزا ضمیر رو مذکر میره. فهوه اینا رو من از خارج گفتم. فهوه یعنی این احد الاجزا که صورت هست، صورت نوعیه ها، یحرک جسمی که کل است. جسمی رو که کل حرکت میده، چه نوع حرکتی؟ به ذات. این به ذات متعلق به یحرک است، متعلق به کل نگیرید، نگی کل به ذات رو. یحرک و کل رو، یحرک و به ذات یعنی حرکتن به ذات. پس صورت میشه محرک به ذات، کل میشه متحرک به ذات. یحرک اون صورت کل را به حرکت به ذات، پس کل میشود متحرک به ذات. و یحرک این صورت خودش را، دقت کنید، یحرک زمینش برمیگرده به همون احد الاجزا، ذاتهو هم برمیگرده به همون احد الاجزا. این احد الاجزا که صورت خودش را حرکت میدهد، لعجل تلکل حرکت، یعنی لعجل حرکتی که به کل داد. تلکل حرکت یعنی حرکتی به کل داد، حرکت میدهد خودش را به خاطر اون حرکتی که به کل داد. اما بلعرز، این بلعرز متعلق به یوحرکو، متعلق است به یوحرکو، یعنی یوحرکو خودش را بلعرز، خودش را بلعرز حرکت میدهد که خودش میشه متحرک بلعرز. به همون حرکتی که به کل داد، به همون حرکت به خودش حرکت میده. منتها به کل حرکت به ذات داد، به خودش حرکت به الارض داد، خودش شد متحرک به الارض، کل شد متحرک به ذات. لأنه، چرا به خودش حرکت به الارض میدهد؟ لأنه یعنی احد الاجزا، یعنی همین صورت. لیس مما یتحرک به ذات، حرکت به ذات نکرده، چون از ماده بیرون نیامده، از ماده مجسمه بیرون نیمده، محلش رو عوض نکرده، محلش اون ماده مجسمه بوده، اونی که عوض نکرده. لعنهو یعنی لعن احد الاجزا لیسه ممایت حرک به ذات، نمیتونه متحرک به ذات بشه مگر این که از محلش بیرون بیاد، مگر این که محلش رو و مکانش رو عوض کنه که نکرده. ولو کان ممایت حرک به ذات، لما کان انتقال الکل یوجب انتقاله، خب لما کانه معلومه، جواب لوه. انتقال الکل اسم کان است، و هو و جز اون جمله حالی است. دقت کنید، ضمیر هو و برمیگرده به احد الاجزا، ضمیر من هو برمیگرده به کل. یوجب و خبر کان است، انتقال هو ضمیرش برمیگرده به احد الاجزا. توجه کنید، من این عبارت خارج شو بگم، البته مطلبش گفته شده، منتها این خود خارج شو بگم. اگر صورت متحرک به ذات بود، انتقالش تابع سلام علیکم، انتقالش تابع انتقال کل نمیشد. دقت کنید چه عرض میکنم، اگر صورت متحرک به ذات بود، انتقالش تابع انتقال کل نبود، خودش جدا منتقل میشد. ولی ما ببینیم تابع انتقال کله، با انتقال کل داره منتقل میشه، پس معلوم میشه خودش منتقل نشده، با انتقال کل داره منتقل میشه، پس انتقالش به عرض است، انتقالش به ذات نیست. دقتون چی دارم عرض میکنم؟ اگر صورت متحرک به ذات بود، باید خودش منتقل میشد، نه اینکه منتظر بشه کل منتقل بشه، اون خودش باید منتقل میشد، در حالی که کل منتقل شده و این صورت به خاطر مجاورت کل داره منتقل میشه، پس انتقالش انتقال به ذات نیست، انتقالش انتقال به العرض است، پس متحرک به العرض است. عبارت میخواد اینه بشه، ولو کان این صورت، عرض کردم ضمیرها رو مذکر آورده به خاطر اون احد الاجزا، ولو کان این صورت ممایت حرک و به ذات، لما کان انتقال الکل یوجب انتقال صورت رو، نباید انتقال کل موجب انتقال صورت بشه، انتقال صورت مستقلن باید انجام بشه. اگر صورت حرکت به ذات داشت، انتقال کل موجب انتقال صورت نمیشد، بلکه انتقال صورت مستقل انجام میگرفت، در حالی که داریم میبینیم انتقال صورت به انتقال کل داره انجام میگیره، پس میفهمیم که صورت منتقل به ذات و متحرک به ذات نیست. ولو کان این صورت ممایت حرک و به ذات، لما کان، یعنی انتقال کل، لما کان یوجب انتقال صورت را، انتقال کل موجب انتقال صورت نمی شود، بلکه انتقال صورت مستقل انجام می گرفت. لما کان انتقال کل، در حالی که اون صورت جزی از این کل است، انتقال کلی که اون جزء که اون صورت جزءشه، موجب انتقال صورت از موضع طبیعی خودش نمیشد، در حالی که انتقال کل موجب شده. اینجا داریم والحال انه لیس کذلک، این چنین نیست که انتقال کل موجب نشود، این چنین نیست که انتقال کل موجب انتقال صورت نشود، بلکه انتقال صورت مستقل انجام شود، این چنین نیست، بلکه انتقال صورت به خاطر مجاورت با کل است، و کل منتقل میشه، این مجاوران داره منتقل میشه. و هو یعنی در حالی که، هو یعنی این احد الاجزا یعنی صورت، غیر مفارق است یعنی جدا نشده، لما جاوره من الکل، من الکل بیان مای ما جاوره هست. ضمیر فاعلی جاوره برمیگرده به صورت، ضمیر مفعولی برمیگرده به ما که عبارت از کله. و هوه یعنی در حالی که این صورت جدا نشده از کلی که این صورت مجاور اون کله، ولی از کلش جدا نشد، از مجاورش که کله جدا نشد. پس به تبع کل داره حرکت میکنه، به عرض کل داره حرکت میکنه، به عرض مجاورش که کله داره حرکت میکنه، نه به ذاتش. کل سه چیزه ها، صورت جسمی ماده، صورت نوعیه میشه کل، کل داره حرکت میکنه. اما آیا صورت نوعیه مستقل داره حرکت میکنه؟
جسمیه داره حرکت میکنه، به
طبعش این
صورت
نوعیه رو
خودش
میبره. نه، تعبیر کل بخواهی میگی خیلی. حالا ایشون گفت ماده مجسمه داره حرکت میکنه یا کل داره حرکت میکنه، این هر دوش درسته. بگید ماده مجسمه داره حرکت میکنه یعنی ماده با صورت جسمیه، یا بگید کل داره حرکت میکنه، علا ای حالن صورت نوعیه حرکت نمیکنه مستقل، مگر در ضمن کل. در ضمن کل یعنی در ضمن مجاورش. بله؟
حال بودنش
باید دقت بشه، بله؟ یعنی صورت و نوعی حاله، حال نداره.
من حقم میگه این کله چیه؟ این کله که نباید این صورت نوعی هم داخل داره کله بیاره.
چرا؟ صورت نوعی هم داخل کل میکنه.
داخل کل میگیم، ولی نمیگیم که مثلا جدا کنیم بگیم که آیا با اون کله داره حسن کنیم یا مثلا.
چرا؟ مطلب روشنه، شما خودتونم قبول کنید. منم میخوام تون، منم میخوام رد بشم، یه نمیخوام جواب سوال شما رو بدم. و هو غیر مفارقه، یعنی در حالی که این احد الاجزا که صورت است مفارق نیست، لما یعنی با کلی که جاوره، یعنی کلی که این صورت مجاور اون کل. از کردم من الکل بیان ماست دیگه، من من الکل بیان میکنم. بل کما علم، بل کان کما علمت، یعنی کان این عدال اجزا، این صورت، کان متحرکم بلرز، کما علمت یعنی در دو خط قبل علمت، در اول فصل هم علمت. بل کان کما علمت متحرکم بلرز. خب حالا میشه شیء خودش رو بالعرض حرکت بده؟ شیء خودش رو به ذات نمیتونه حرکت بده، بالعرض میتونه. میگه بله، این که شیء که محرک به ذات هست للکل میتونه محرک بالعرض باشه لنفسه، و خودش میشه متحرک بالعرض، خودش میشه محرک به ذات و متحرک بالعرض، محرک به ذات و متحرک بالعرض. دیگه غیر از این نیست. ولی و قد یکونو، یعنی این اتفاق میفته، اینطور نیست که شی همیشه غیرش حرکت بده، بلکه میتونه خودش حرکت بده، منتها توجه کنید که بلعرز حرکت میده. و قد یکونو، گاهی شی محرک غیر است، گاهی هم محرک خودشه. محرک غیر باشه میتونه محرک بلعرز باشه، به ذات باشه، و غیر هم متحرک به ذات. اما اگر محرک خودش شد، محرک به ذات هست، ولی متحرک به ذات دیگه نیست، بلکه بلعرز هست. البته محرک بلعرز هم نسبت به خودش هست، نسبت به خودش محرک بلعرزه، نسبت به کل محرک به ذاته، نسبت به خودش محرک بلعرزه، خودش هم متحرک بلعرزه. دقت میکنی؟ نسبت به خودش محرک بلعرزه، خودش هم متحرک بلعرزه، نسبت به کل محرک به ذاته، کل متحرک به ذاته. فقط یکون شی محرکن لنفسی بلعرز، قد تقلیل به این اعتبار که شی گاهی محرک لغیره، گاهی هم محرک لنفسه. اون وقتی که محرک لنفسه باشه دیگه محرک به درسه، محرک به ذات نیست. اگر محرک غیر باشه محرک به ذاته، کل غیر دیگه، کل غیر جزه. اگر محرک کل حسابش کنید محرک به ذات حسابش کنید، اگر محرک خودش حساب کنید این صورت رو محرک به درسه حسابش کنید. تموم شد بس، این بس تموم شد. خب ابن سینا این قد قال قومون رو تا اینجا به عنوان یه جمله معترضه آورد، برمیگرده به حرفای قبلی. در باره محرک اولشون بحث میکرد، یادتون باشه در جلسه گذشته گفتیم در باره محرک اول بحث میکرد. محرک اول رو دو قسم کرد، یه محرک اولی که محرک هست و متحرک نیست، یه محرک اولی که محرک هست و متحرک هست. اخو اول محرک متحرک رو تقسیم کرد به اقسامی که یادتون باشه در جلسه گذشته خوندیم. حالا درباره اول محرکی که متحرک نیست میخواد بحث کنه، اول محرکی که متحرک نیست، اشاره میکنه به حرکت فلک. میگه حرکت فلک حرکت دائمیست، و محرک متحرکش بدنه فلک، محرک مباشرش نفسه. نفس نیروی وابسته به ماده است و در جای خودش گفته شده نیروی که حلول در ماده میکنه یا وابسته به ماده است نیروش نامتناهی نیست. نیروی وابسته نامتناهی نیست، متناهیه. اگر نیروی نامتناهی بود معلوم میشه جسم با وسیله جسم است. یا اگر وابسته به جسم است از یه موجودی که وابسته به جسم است مدد میگیره. در فلک نفس وابسته به جسمه، مدبر جسم. حالا به قول ارسطو حلول کرده در جسم فلک، به قول ابن سینا حلول نکرده، مثل نفس ماست ولی وابسته به ماده است، وابسته به همون معنی این که متصرف است و مدبر. خب الان اگر نفس فلک رو بگیرید وابسته به ماده است، نباید نیروش نامتناهی باشه و حرکت نامتناهی ایجاد کنه، یعنی حرکت دائم نمیتونه بده، ولی چون مدد از عقل میگیره میتونه حرکت دائم بده. پس نفس حرکت دائم میتونه بده، عقلم که مجرده، عقلم که مدبر فلکه مجرده، اونم که میتونه حرکت دائم بده. پس هر دو میتونه حرکت دائم بده، عقل بالاصاله میتونه حرکت دائم بده، نفسم با کمک عقل میتونه حرکت دائم بده. بنابراین محرک اول برای فلک میشود غیر جسم. چرا؟ چون حرکت دائم داره میده. چیزی که حرکت دائم میده معلوم میشه نیروی نامتناهی داره. اونی که نیروی نامتناهی داره یا باید عقل باشه یا اگر نفس شد مدد از عقل بگیره. جسم نمیتونه نیروی نامتناهی داشته باشه. پس محرک اول برای فلک جسم نیست، یا نفس یا عقل. روشن؟ ولی انه
حرکت
فلک کلا
ارادیه دیگه.
بله ارادیه. بحث ما در طبیعی اینا نیست، محرکه بالاخره، نفس محرکه، حالا با اراده محرک اول هم هست، لازم نیست حتما طبیعی باشه. بله محرک، ما الان داریم محرک رو تقسیم میکنیم، کار نداریم بین که محرک طبیعی باشه یا ارادی باشه. بله فلک نفسش محرک ارادیه، طبیعی نیست. ولن ها هنا حرکتن دائمتن، ها هنا در جهان خارج، در جهان خلقت، در جهان وجود و جهان خارج و جهان خلقت حرکت دائمه داریم. مادامت السما، مادامی که آسمان هست این حرکت هست. سما یعنی فلک، مادامی که فلک هست حرکت هست. قد زهر امرها، این قد زهر امرها صفت حرکته، به سما کار نداره. حرکت دائمه ای که در جای خودش بحث شده و روشن شده، زهر امر این حرکت، یعنی روشنه که ما داریمش دیگه، نمیخواد بحثش کنه، دوامش روشنه. و اینکه سبب دوامش چیه همینش روشنه. قد زهر امرها، حرکتی است که امرش، وضعش، اوضاعش، همه چی روشنه، زهر ظاهر شده. فها هنا محرکن اول، او نوشته، لامش افتاده، محرکن اول، یه لامی باید اضافه کنید. فها هنا محرکن اول، یه محرک اولی وجود داره که متحرک نیست، که متحرک نیست. اصلا محرک اول دو قسمه، قبلا گفتیم، محرک اولی که متحرک نیست، محرک اولی که متحرک هست. الان داریم محرک اولی که متحرک نیست درست میکنیم. از کجا میگیم متحرک نیست؟ از اینکه گفتیم، میگیم لیس به جسم ولا فی جسم. وقتی میگیم به جسم، جسم نیست، فی جسم نیست، معناش اینه که متحرک نیست، حالا یا نفس یا عقل. فهاونا یعنی در عالم افلاک، یعنی اونجا که حرکت دائمه وجود دارد، محرک اولی حاصل است که غیر متناهی القوه است، یعنی نیروش نامتناهیه. اگر نیروش نامتناهی، فلیسه به جسم نوار فیل جسم، جسم و حال فیل جسم نامتناهی نمیتونه بشه. پس اگر این نیرو نامتناهی، معلوم میشه نه جسم نه حال فیل جسم. فلیسه به جسم نوار فیل جسم، یعنی اون اول محرک، اون محرک اول جسم نیست، فی جسم نیست، بلکه نفسه، یا نفس مدبر جسمه یا عقله، یا عقله. هر نفس با مدد، با مدد عقل قوه نامتناهی داره. من اینا رو، من اینا رو مطالبی که تو جای دیگه گفته شده آوردم توضیح دادم. اگر عقل اول محرک باشه، که اون مسلمه که جسم نیست، فی جسمم نیست، نامتناهی قوه هم هست. اما اگر نفس رو شما محرک اول بگیرید، اینم نامتناهی قوه است با مدد، بازم جسم نیست، فی جسم هم نیست. آخه ابن سینا از نظرش اینه که نفس فلک رو نباید حلول داد، حرف ارسطو رو قبول نداره. ارسطو میگه نفس حلول در ماده داره، ابن سینا میگه نه، حلول نداره در ماده، حلول در بدن فلک نداره، مثل نفس ماست، بیرونه، مجرده. پس اونو اول محرکی میگه که لیس به جسم نه و فی جسم. به ارسطو بگیم یه لیس به جسم ولی فی جسمه، ابن سینا میگه نه، لیس فی جسم و لا فی جسم، نه جسم نه لا فی جسم. پس میتونه اول محرک نامتناهی القوه باشه، نفسم میتونه باشه، عقلم میتونه باشه. حالا عبارت ابن سینا ناظر به کدوم؟ ناظر به هر دو میتونه باشه، هم میتونه عقل رو اول محرک بگیره، هم میتونه نفس رو اول محرک بگیره. چرا؟ چون هر دوشون نامتناهی القوه، هر دوشون میتونن منشأ حرکت دائمی بشن. خب تا اینجا ما عنوان اول فصل رو که تقسیم محرک بود و بحث در احوال علل محرکی بود تمام کردیم. از فینبقی وارد عنوان دوم فصل میشیم که والمناسبات بین العلل المحرکه والمتحرکه بود. در فصل نگاه کنید، عنوانش این دوتا بود. عنوان اول رو تموم کردیم، عنوان دوم میخوام از فیانبقی شروع کنیم که مناسبات بین علل محرکه و متحرکه رو بگیم انشاءالله در جلسه آنیم.
لعنه تعلیل
چی بود؟ تعلیل برای ما بعده، لعنه تعلیل برای ما بعده. لعنه ها اونا حرکتون دائمتون ما دامت سما فها اونا محرکون اول. اون لعنه، لعنه مرتبطه به فهاونه ایست که بعد میاد. اینو من بارها عرض کردم، تعلیل گاهی، هم تعلیل معنی چونه دیگه، گاهی چون رو ما بعد از مدعا میاریم، اول ادعا میکنیم بعد میگیم چون این چنین است، گاهی اول میگیم چون این چنین است پس، یعنی مدعا رو بعدا میاریم. در اینجا این چنین بوده، یعنی در اینجا مدعا بعدا آمده. لأنها هنا حرکتون دائمه فها هنا محرکون اول غیر متناهی قدره. چون ما حرکت دائمه داریم، پس محرک اول غیر متناهی قدره یعنی محرک اول بی‌نهایت هم داریم، محرکی که نیروی تحریکش بی‌نهایت باشه. محرک اول بحث شده بود، بحث اون در محرک اول بود، محرک اولی که متحرک نیست، اینو داریم بحث میکنیم. روشن ارتباطش با گذشته روشنه، ارتباط این لعنه با مطلب بعدش روشن شد که این لعنه تعلیل است برای حرف بعدی. خوب سوال کردید، من یادم رفته بود اینو بگم، باید گفته میشد. خب بحث بعدی ما انشالله توضیح عنوان دوم فصل که از جلسه آینده انشالله شروع میشه.